ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست، به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
رادیو گیک شماره 79، آرش آزاد. اواخر دی 96 باید باشه. هر سال برمیدارن این عدد رو عوض میکنم، ما نمیفهمیم چنده. 96 رسول جیکل رو استفاده کنید توی. خب بحث پیچیده‌ای مدت‌های خیلی طولانیه که رادیو گیک ندادیم، در نتیجه اینقدر خبر رو هم تلمبار شده که هیچ کسی نمیتونه همشو بگه. ولی استراتژی رادیو گیک اینه که دادن بهتر از ندادنه. پس رادیو گیک رو میدیم، هر خبری رسیدیم رو میگیم، هر چی هم فراموش کردیم فراموش میکنیم. شما وقتی یک کلمه کار تلمبار شده رو سرتون میریزه، دیگه نمیتونین کار اصلیتون رو انجام بدین. پس بهتره که چند تاشو انجام بدین، بقیه‌شو بگین نه، فراموش کنین یا هر چیزی. صدای رئیس جمهور عزیزمون رو شنیدیم که گفتش که دست ایشون رو دکمه نمیره، دیگه نمیتونیم دکمه فیلترینگ رو با کجاشون فشار دادن. ولی خب زندگی همینه، به هر حال همین اصلاح طلب رو داریم و امیدواریم که یک روزی واقعا یک کاری هم بکنن، فقط اسمشون اصلاح طلب نباشه، ما بتونیم روی یه چیزی، فقط یه چیزی انگوش بذاریم و بگیم این اصلاح شد. میریم سراغ اخبار. بهتون گفتم این رازو، امروز روز تولد منه، اولین روزیه که مجموعه دوچرخه سواریم به 1000 کیلومتر رسیده و اولین رادیو گیکیه که بعد از چند شماره به اسم آرش آزاد، بالاخره آرش آزاد آزاده. خوشحالیم ازش، به امید روزی که هیچ کسی به خاطر فکرش تو زندان نباشه. تو بخش اخبار اولین خبرمون اینه که ایالت‌های آمریکا دارن بی‌طرفی شبکه رو تو دستور کارشون قرار میدن. دعوا خیلی مفصل بود. یادمونه FCC رأی داد به حذف بی‌طرفی شبکه. بی‌طرفی شبکه یعنی این که چه پکتی سریع‌تر بیاد، دیرتر بیاد، کجا زودتر تموم بشه، حجم کی گرون‌تر باشه و اینجور چیزا مستقل از مسائل فنی ممنوع باشه. یعنی شما نمیتونین بگین چون من از شاتل گرفتم شاترلند فیلم نگاه کنم مجانیه چون مال خودشه. نمیتونین بگیم که اگر از فلان جا فیلم گرفتیم فلان دانلود سنتر بازه، فلانی بسته است. نمیتونین بگیم من چون تو ایرانم دولت دوست نداره هیچ یوتیوب نگاه کنه، همه باید آپارات نگاه کنن. در واقع شبکه باید بی‌طرف باشه. من باید به اینترنت وصل بشم، همه اینترنت یک جور به من برسه. ایده این که یه تیکه‌شو یکی کندتر کنه چون دوستش نداره باید ممنوع باشه. مگر تو بحث‌های فنی، مثلا همه میپذیرن که دانلود یک فایل اشکالی نداره یه لحظه توش وقفه به وجود بیاد، ولی مثلا توی دونه مکالمه صوتی نباید وقفه به وجود بیاد. یا همه میپذیرن که فرضاً نتورک چه میدونم کسی که پهنای باند خودش بیشتره، پهنای باند خودش بیشتره، میتونه سرویس بیشتری بده. ولی اینکه من بگم که شما همزمان نمیتونین دوتا کانکشن به فلانجا بزنین، اگه از فلانجا گرون حساب کنین استفاده کنین من دو برابر قیمت ازتون میگیرم و این داستان ها، بیطرفی شبکه رو زیر سوال میبره. یه قانون خیلی مهمه در واقع تو بحثای فنی. شبکه بیطرف ایدش اینه که اینترنت یه چیزی شبیه لوله کشی آبه، من بهش وصل میشم و ازش استفاده میکنم. یکی نمیتونه بگه اگر این اومد اینجوری میشه، اگه فلانی چی رو باز کرد اونجوری میشه. من باید به سیستم به اسم اینترنت وصل بشم. حالا FCC یه رأی داد که این قانون حذف بشه. اما یه اتفاق جالبی که افتاد، چندین ایالت آمریکا از جمله کالیفرنیا و خب نیویورک دارن یه قانون ایالتی میذارن که طبق اون هیچ ارائه دهنده حق نداشته باشه خودش سرویس رو بلاک کنه یا کنتر کنه. در واقع دارن قانونی میذارن که بی‌طرفی شبکه رعایت بشه. اتفاق خیلی خیلی مهمیه. در واقع اینترنت آینده ما رو این شکل میده، وگرنه اینترنت به چند قسمت جدا تقسیم میشه بر اساس اینکه از کی سرویس میگیریم به یه اینترنت دیگه وصل خواهیم شد. به این خاطر بی‌طرفی شبکه مهمه. خبر بعدیمون هم که وزیر استارتاپیمون بود که توییت کرده، یادم هم گفته، یکی از بزرگترین مشکلات استارتاپ ها نبود سرمایه کافی است. با تفاهم نامه بین وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت کار برای اولین بار در کشور روش تأمین مالی جمعی را شروع خواهیم کرد. جزئیاتش رو که هیچکی نمیفهمه. کلیاتش احتمالاً یه چیزی شبیه کراودفاندینگ، که خب ما یه کلمه سایت کراودفاندینگ داشتیم. اگر من یه پروژه‌ای دارم که به نظرم مفیده، میتونم بذارم آدما پول بدن، من پروژه رو پیش ببرم، اونا سهامدار بشن، محصول بگیرن یا اصلا خوشحال بشن که همچین محصولی به بازار اومده. اولین بار در ایران نیست. ممکنه ایدهش این باشه که چند تا وزارتخونه با هم یه پولی از مردم جمع کنم بدم به بعضی از استارتاپ‌ها. ما یه اشکال خیلی بزرگ داریم. اصولا درک حمایت وجود نداره. یه لحظه به خودتون فکر کنیم به کشورهایی که درست حسابی‌ترن. آیا گوگل از طرف دولت آمریکا حمایت شد که تونست گوگل بشه؟ یاهو، فیسبوک یا هر چیز دیگه؟ همه داستانی که میشنیم که یه نفر یه اینویشنی تو خونش داشت انجام میداد، تونست تبدیلش کنه به یه بیزنس بزرگ. هیچ جا اینجوری نبوده که بگیم زوکربرگ یک ایده خوب داشت، بعد رفتش یه فرم پر کرد، بعد داد به وزارت کار آمریکا، اون داد به وزارت امور جوانان آمریکا، اون دادش به وزارت مخابرات آمریکا. اصلا از این چیزا شما هیچ وقت اسم نمیشنوین. دولت تشکیل میشه که یه سری سرویس مهمی رو به همگان بده. مثلا دولت آمریکا میگه که اوکی، سرویس رسوندن پست به همه باید وجود داشته باشه. راه‌ها باید وجود داشته باشن و چیزای دیگه. ولی نمیگه من یه اداره درست میکنم که یه بخشی از مالیاتو برداره، که آدما فرم پر کنن، که من توش بیام ارزیابی کنم، که ببینم اگه شرکتش خوب بود بهشون پول بدم. اصلا این ایده اشتباهه. یه ایندکس خیلی مهمی هست در جهان به عنوان ease of business، چقدر یه بیزنس راحته. ایران طبق معمول در بدترین جاهای ممکن تو اون جدوله وایساده، یعنی چسبیده به تهش. چرا؟ چون که اگه فرض کنین هر محملی رو فکر کنین استیو جابز میخواست تو ایران بیزنس بزنه، داستانش چی بود؟ تو گاراژش با یه دوست بزرگترش یه کامپیوتر ساختن که بردن فروختن توی کمپانی، توی جمع گیکایی که هر هفته جمع میشدن. تو ایران چی میشد؟ وزارت دارایی میومد گیر میداد که چرا مالیاتتون ندید. نیرو انتظامی میومد که شما دارین چی کار میکنین تو این گروهی که جمع شدین. نیرو انتظامی رو با تسامح گفتم. مامان استیو جاب گیر میداد که این دوستت که از 10 سال بزرگتره برای چی با هم اینقدر طولانی مدت کار میکنه. همسایه ها شکایت میکردن که تو پارکینگ اینا دارن یه کاری میکنن، بیاین بگیرینشون. شهرداری میگفت برق سفاز من بهتون نمیدم، یا هر محمل دیگه ای که هر کی میتونه. در واقع همه جلوی کارشون رو میگرفتن. اون ایز اف بیزنس میگه من از چند تا جا باید مجوز بگیرم برای اینکه بتونم کار کنم. حالا کشوری مثل کره وقتی میخواست پیش بره یه کمیسیون درست کرد که ما باید چی کار کنیم که بتونیم پیش بریم. یکی از راه حلاش اینه که ما باید قانونامونو حذف کنیم. ما همین جوری داریم قانون اضافه میکنیم. این قانونای حمایتی مهمل ترین چیزن. شما منو ول کن، فیلترم نکن، گیر نده، به این نیا که اگه میخوای حتما سایت بزنی بعد بیای با من ثبتش کنی، جابینجا رو فیلتر نکن و غیره و غیره و غیره و غیره. من خودم بیزنسمو را میندازم. لازم نیست حمایت کنین از اونایی که دوست دارین. اگر واقعا میخواین بیزنس پیش بره، باید ول کنین که آدما بتونن ایده های خلاقشون رو استفاده کنن، نه اینکه 200 تا پروسه بذارین برای دو نفری که میخوان کار کنن یه جایی. 500 مدل باید پروسه باشه. اگه من میخوام برای استارتاپم به اصطلاح مثلا چه میدونم نماد الکترونیک بگیرم، که خب کجای دنیا شما نشون میدین که نماد الکترونیک داره، من باید برم سراغ اینی که یه جا اجاره کنم، در حالی که میگیم استیو جابز تو خونش اینو درست کرد، اون یکی توی خوابگاهش فیسبوک نوشت، یا هر محمل دیگه‌ای که می‌خوایم بگیم. خلاصه این ایده هایی که سه تا وزارت خونه با هم پول از آدمو جمع کنن بدن به استارتاپ‌ها، نتیجهش فقط فساده یا درست شدن یه سری شرکت‌های خودشون که مبتنی بر فیلتر کردن بقیه و مجبور کردن آدم به استفادهش کار می‌کنن. اگر آزادی باشه، زیر ساخت‌های مناسب باشه و حقوق فردی باشه، پیشرفت‌های ما 100%. از اون ور یه بحث دیگه هم بکنم. یکی دیگه اش هم اینه که یه مشکل اینه که در واقع الان من بهش میگم آشخونه. هر جایی رو میبینین پارک و درختاشو بریدن یه آشخونه درست کردن که یه چیزی بفروشن. مترو اونجایی که مردم میان دور میزنن میز چیدن، یکی داره آش میفروشه. حالا آش هم اینجوری با تصاحب میگم، یکی داره یه چیزی میفروشه از یکی اجاره میکنه. هر سوراخی که پیدا میکنن میخوان ازش یه پولی بگیرن. قانون خیلی خیلی بامزه هستش. الان میگم به شرکت های وس، همینا که معمولا الان بهشون میگم وس، وس خیلی معنی فنی بزرگتری داره، ولی این روزا به اینا میگن که اسپم اس ام اس میفرستن، در بهترین حالت روزی ازتون 100 تومن کم میکنن که توی قرعه کشی شرکتتون بدن، تو بدترین حالت با دزدی شما رو عضو یه چیزی میکنن و این داستانا. یه قانونی گذاشتن که باید هر کدوم از این شرکت ها، چون که از اس ام اس های مخابرات استفاده میکنن، باید یه شرکتی تشکیل بدن، مخابرات رو تو اون شرکت سهام بهش بدن تو رنج 20% 30% یه چنین چیزی. چرا؟ چون یکی داره توی سوراخی پول در میاره که دوستان فکر کردن باید به هم برسه. تا وقتی این چیزا هستش بیزنس تو ایران رشد نمیکنه. وقتی محیط امن بود خیلی بهتره. این ترامپ احمق با تمام عجیبیش یه فرمانی رو امضا کرده که تو شرکت‌ها اجبار میشن به مکان‌های دورافتاده آمریکا هم اینترنت پرسرعت برسونن. دلیلش هم اینه که معتقده هر حق هر آدمیه که اینترنت داشته باشه. از اون ور پیش نیاز پیشرفت آمریکاست که آدما هر جا که هستن بتونن وصل بشن به هم و اینویشن داشته باشن. فیسبوک بعدی رو ما نمی‌دونیم از کجا در میاد. ولی ما اینجا با یه سری آدم طرفیم که راه حلشون فیلتر کردن، قطع کردن ارتباط آدم ها با همه، بعد به زور ازشون پول جمع کردن از هر طریقیه، بعد گفتن به این که حالا بیاین فرم پر کنین این پولا رو بدین به دوستامون یا با اونایی که ازشون خوشمون میاد. دوکس جونیور میبینین که این رادیو گیک یه خورده با قبلی ها فرق داره، ولی اینجوری پیش خواهیم رفت امروز. برای اینکه اینقدر خبرها زیاد بود که مثلا من باید چی بگم. و خب دو خبر دیگه، ما سوتیای مسئولینمون رو داشتیم که اصلا دیگه واقعا گریه داره که رئیسای ما، از اون مسئول پرورش کودکانمون که توییت کرده که چرا سوا میبینم زنا دارن میرن سر کار در حالی که مردهایی هستن گوشه بیکار در خانه. خب احمق، کسی که بهتر کار میکنه کار رو میگیره، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه، یارو که استخدام میکنه لازم نیست اون وسط رو نگاه کنن ببینن حالت جنسیش چیه استخدامش کنن یا نه. اون یکی دوستمون که تو تلویزیون میاد به ما آموزش میده که بیت کوین در واقع بیت کوین هست، یعنی ملکه بیت ها، یارو انقدر پروه. اون یکی احمق که اومده بچه‌شو نشون میده میگه این ماشین کانسپت تسلا طراحی میکنه، بعد میره دیدار میکنه با فلانی، بعد میگه تسلا بهش پیشنهاد کار داده. تسلا بدبخت ولو فکر کنم بود با استرس میگفت بابا ما کی به بچه 10 ساله پیشنهاد کار دادیم، این کار ممنوعه. بعد میگه که نه اینو میخوان ببرن اونجا بعدن رو کننش، یه چیزی اینجوری گفت. اینا آدمن، الزاما فقط یک نیروی کار نیستن. اون یکی که پول میگیره ما رو دارای فرهنگ کنه توی دادگستری اومده توضیح میده که استارتاپ ویکند، یعنی خب استارتاپ ویکند یعنی آزاد، استارتاپ آزاد. تا اون یکی احمقی که واقعا با این که من معمولا عصبانی نمیشم، ولی واقعا این دیگه گریه داره. یعنی این همه آدم بی سواد آدمایی هستن که برای ما تصمیم میگیرن، زندگی ما رو میسازن، قانونامون رو مینویسن، رسانه هامون رو کنترل میکنن. بی خود نیست واقعا اینجوری. شیرازی رو میرم که خنده بیاد رو لبان شادتون. رفتیم بوکوی من و او با چند تا قبال، او روز جورمون جور کاک و بوشه چمنو بود، یه روبی که خورتون دیجقی تنبک اتر کمش تو میداد مثل که در تو بدنو بود، شفتک میزدم من یا پلنگک یا چه دستک، شفتک میزدم من زنو رنگ شمد داری زنو بود. از اخبار میگذاریم میریم در اعماق. دلیلش چیه؟ چون میخواییم بخش آخر داشته باشیم. بریم در اعماق. در اما خب خفن ترینشون باگ سخت افزاری عمیق اینتل بود، ملتان و اسپکتر فکر کنم با تلفظ بشه. البته خب این دوتا هم نبودن، بعدن چیزهای دیگه ای نشون دادن یا شکل‌های خیلی مختلفی. ماجرا خب خیلی پیچیده بود. من تو وبلاگ لینک خیلی خیلی خوب دارم به گوگل که در واقع وبلاگ گوگل اینو منتشر کرده، اسپکتر و ملتان رو سرچ کنیم و گوگل بلاگ پیدا میشه توضیحش میده. خلاصش اینه که تو سطح سخت افزاری یعنی سی پی یو این امکان به وجود اومده که من بتونم با تکنیک های مختلف بخش هایی از حافظه که به من مربوط نیستن رو بخونم. به اینتل هم محدود نشد، چه توی آرم چه توی AMD و چه توی اینتل وجود داشت. در اصل من با تکنیک های خیلی مختلفی، ایده اصلی اینه که این سی پی یو میره یه تیکه رو کش میکنه برای اینکه من بتونم سریعتر بعدم بهش دسترسی داشته باشم. اون تیکه رو من میتونم بهش آمار اشتباه بدم، برای جایی که لازم نیست رو کش کنه، در واقع جایی که در دسترسی من نیست، و بعد من این دیتا رو بخونم. با مزاجم این بود که گوگل مشکل رو اول کشف کرد، بیشتر از یک ماه پیش به مدیر عامل اینتل خبر داد که همچین مشکلی هست، و مدیر عامل اینتل بهترین تصمیم رو گرفت، 24 میلیون سهامش رو فروخت. یعنی 100% چیزی که میتونست بفروشه از سهام اینتل رو فروخت، برای اینکه میدونست که وقتی این باگ منتشر بشه بدبخت میشه اینتل. از اون برم میدونست که هیچ روش استانداردی برای حلش هم نخواهد بود. اخیراً هی شروع کردن پچ میدن. این رو ما توی کرنل حل کردیم، هم مک، اول میگفتن تو مک نیست، مک، ویندوز و لینوکس مشکل رو حل کردن، ولی از طریق چک های متنوعی توی کرنلشون. حالا مشکل چیه؟ سرعت ها اومده پایین. خبر بسیار عجیبی بود، تا مدت ها هم نخواهند تونست اینو فیکس کنن. الان هی دارن پچ های مختلفی میدن که تیک های مختلفیش رو فیکس میکنه، کرنل آپدیت هم داره دائما میاد. حاده حادش اینجا بود که حتی این امکان وجود داشت که شما در واقع من میتونستم با روی یک سی پی یو مموری که نباید بهش دسترسی داشته باشم رو بخونم. حتی این امکان پیش میومد که من بتونم اگر دو تا ماشین مجازی روی سی پی یو ران میشن، یه برنامه ای توی یکی از این ماشین مجازی ها خب میتونست از طریق سی پی یو رم اون یکی ماشین رو بخونه، و خب اگه همینجوری رندوم این کارو بکنین، کم کم میتونین بخش زیادی از حافظه رو بخونین، یا اینکه هر دیتایی که میخونین توش رو نگاه کنین که ببینین چی میشه. آدما واقعا برنامه‌های خیلی خیلی کوچولویی نوشتن که با سی کمپایل میکنین و اطلاعات خیلی عجیبی رو بهتون نشون میده وقتی ران میکنین همون برنامه هم. و کلیاتش بحث بسیار عجیبی بود. در این حال جذابیتش هم این بود که ما رو مقابل چیزی تحت عنوان باگ‌های سخت افزاری قرار میده. ما تا الان به سخت افزارمون خیلی اعتماد داشتیم، در حالی که الان داریم نشون میدیم که سخت افزارها میتونن باگ داشته باشن و تا مدت‌ها قابل حل نباشن. خبر بعدیمون بیت کوینه، حالا به طور کلی کریپتوکرنسی ها و بحثاش خب خیلی زیاده. قیمت به شکل عجیبی بالا رفت، فکر کنم تا نزدیک 20,000 دلار رسید بیت کوین هر دونش، چیزی که رادیو قبلی مثلا موقعی از رویای فریدمن حرف می‌زدیم توی رادیو گیک در حد چند دلار بود فکر می‌کنم. همه میگن که وای اگه اون موقع می‌خریدم چی می‌شد. واقعیت همینه که اگه اون موقع می‌خریدین خیلی بعید بود پولدار بشین، چون که اولا ما فقط اونی که مشهور شده می‌بینیم. خیلی بعیده که من برگردم عقب فقط بیت کوین بخرم. شما میتونید اگه برگردین عقب سهام AMD باید میخریدم. اون موقع ایدتون این بود که برای زون مایکروسافت رو باید بخریم ما سهام مایکروسافت. یه کلمه چیز هست، من یکیش که پول دار میشه میگم کاش اون موقع من میدونستم. خب من اون موقع یه کلمه چیز دیگه هم میدونستم، تو یه کلمه بحث دیگه هم تو رادیو کردیم. در نتیجه نمیتونیم بگیم که اون موقع من میدونستم. مثلا ایناست که میگن که میرن موزه یه اوتوی خیلی قدیمی میبینن، بعد میگن ای من مادر بزرگم از اینا داشتش. دقیقا نکته همینه، مادر بزرگتون داشتش. اگه شما هم هنوز داشتینش ارزشمند بود، وگرنه یه چیزی هر چیزی که عتیق از یک زمانی چیزی معمولی بوده. دومیش اینه که اگر شما موقع بیت کوین داشتین به احتمال خیلی زیاد از دست میدادینش. سلام میکنیم به یک انقلابی عزیزمون که اون موقع بیت کوین ماین میکرد، به همه هم میگفت بیاین ماین کنین، گوش نمیکردیم بهش. ولی خب اکثرا مثلا من موقع بیت کوین داشتم، خیلی حالا کم، ولی توی سایت هایی بود که بعداً اعلام ورشکستگی کردن. تقریبا سه تا سایت اصلی که بیت کوین توش بود به شکل های مختلفی تعطیل شدن، بیت کوین ها هم هک شد، گم شد، اعلام ورشکستگی شد. ولی رازش اینه که فکر میکنیم بالا کشیدن، اعلام میکردن اوکی ما ورشکست شدیم، خداحافظ، سایتو بستیم، حالا شما دستتون به کجا بنده؟ هیچ. از اون طرف اگه شما موقع بیت کوین داشتین الان ممکن بود توی کاغذ 20 میلیون دلار پول داشته باشین، ولی چیکارش می‌کردین؟ کجا می‌تونستین به دلار تبدیل کنین انقدر پولو؟ کدوم بانک قبول می‌کرد شما 20 میلیون دلار نقد بهش منتقل کنین و پلیس نیاد سراغتون؟ الان درگیر یک کلمه پروسه‌های دیگه بودین. دومیش اینه که یا اصلا اصولا موقع با من بیت کوین مثلا من اینجوری گم شد. خب من اون موقع روی کامپیوتری ولتمو داشتم، بعد یه بار که شام لینوکس عوض می‌کردم اشتباهی ولتم هم پاک کردم، تموم شد رفت. اون موقع اصلا مهم نبود. خیلی ها بیت کوینایی که داشتن رو گم کردن. دومیش اینه که بیت کوین ارزش معاملش بالاست، ولی ارزش مصرف نداره. یعنی مثل طلا نیست شما بتونید واقعا خودش رو دل ذات ارزشمند بدونید. حالا یه خورده تو بحث فلسفی میتونیم گیر کنیم، ولی مثلا بعضیا بحث میکنن که طلا چون که کمه در هر شرایطی اگه یکی هم بیاد بگه طلای ارزشی نداره، بعد از یه مدت ارزشمندش ارزشش برخواهد گشت، مگه کسی بتونه طلا تولید کنه. بیت کوین الان تو معامله هی داره میره بالا، ولی حتی اگه شما بتونید بخواید یه خونه بخرین نمیتونید به این راحتی ها بیت کوین بدین خونه بگیرین، حتی اونجا ارزش معامله نداره، توی کامیونیتی داره. و از اون طرف هم چیزی که مد میشه الزاما دیگه خوب نیست، در واقع نمیشه اکثریت سود کنن، اگه قراره یکی سود زیادی کنه باید گروه زیادی ضرر کنن. اگر الان شما وارد این بازی میشین، یا ایدتون باید این باشه که در آینده آدمهای خیلی بیشتری وارد خواهند شد، یا اینکه میگین نه من جزو گروهای آخری هم که دارم این هیجان رو وارد میشم، در نتیجه منطقه شما باید ضرر کنین که یه گروهای دیگه که قبلا وارد شدن سود کنن. نکتش اینه. و شما به عنوان یک بهتره که دنبال تکنولوژیش باشین. در این حال زندگیتون رو بفروشین بیت کوین بخرین یه بحثه، $1,000 بخرین بندازینش کنارم یه بحث، 4 میلیون پول عجیبی نیستش، خیلی ممکنه 4 میلیون و 500 بدن یک چهارم بیت کوین بخرن بذارن یه جایی، شاید یه روزی گرون شد، اونم حالا میخواد 10 برابر بشه دیگه. $1,000 من میشه $10,000 بعد از 5 سال، اوکی خیلی سود عجیبی نیستش. ولی خب اگه من بخوام خونم رو بفروشم بیت کوین بخرم یه بازی دیگه است. یه آدمی بود خیلی بار بود، درست قبل از اینایی که بیت کوین خیلی شروع کنه بره بالا، اون موقعی که من میگفتم وای بیت کوین رسید به $3,000، تمام زندگیشو فروخت، با زن و بچه‌ش توی چادر داشتن زندگی میکردن و همه‌شو بیت کوین خریده بود. تو مصاحبه هم که باید میپرسیدن که حالا زمستون میشه، میگفت تا اون موقع رفته بالا و من فروختم، دنبال نکردم چی شده، ولی داستانای بامزه بود. الان اومده پایین‌تر. کماکان من پیشنهاد میکنم که ماین کنین اگر سی پی یو دارین، کار جالبیه، تجربه خوبیه، میتونین کریپتوکرنسی خودتون رو بندازین یا هر چیز دیگه، ولی فکر نکنین که یه چیزی که خیلی مود شد همه رفتن سراغش میتونه شما را هم پولدار کنه. دقیقا وقتی که داره خیلی مود میشه و همه میرن سراغش، اونایی که قبلا سراغش رفته بودن پولدار میشن. و آخرین قسمت در اعماقمون ربات ها علیه بی خانمان ها است. شرکت کینگسکوپ این ربات‌ها رو می‌سازه. در واقع این ربات تخم مرغی شکلن ولی بزرگن، مثلا نصف قد یه آدمن، که شغل اصلیشون نگهبانی توی پارکینگ‌ها، مکان‌های ورزشی، یعنی مثلا یه استادیوم خیلی بزرگه که دارین، یا محوطه شرکت‌های تکنولوژیک. این شکلی ان که راه میرن، میچرخن، در واقع چرخ دارن، راه میرن به عبارت ما با چرخشون و با انواع تکنولوژی‌ها و سنسورها و اینا، اگر فعالیت مشکوکی ببینن به مرکزشون اطلاع میدن که مثلا اینجا یه آدم عجیبی داره راه میره، یا یکی چادر زده، یا اینجور چیزا. الان شروع کردن خیلی زیاد مقابله کردن با آدمهای بی خانمانی که سعی میکنن اینجور جا استراحت کنن. مثلا SPCA که از عجیب روزگار شرکت حمایت از حقوق حیوانات هم هست، بیشتر از حمایت حقوق حیوانات، حیوانات رو پیدا میکنه، بی خانمانا رو میده به آدمایی که میخوان نگهش دارن. یکی از این ربات‌ها رو استخدام کرده که مواظب باشن که نکنه یا آدم بدون خونه توی محوطه‌شون شروع به زندگی کنه. خیلی بحث پیچیده‌ایه. در واقع به فیلم‌های علمی تخیلی بد که نگاه کنین، همه‌شون دارن به این سمت میرن. جامعه‌هایی که توش یه سری ربات نمی‌ذارن آدمایی که پول ندارن زندگی کنن. خیلی از اونم میتونین حرف بزنین. میتونم بگم من یه شرکت دارم که دوست ندارم تو محوطه‌اش بی خانمان‌ها زندگی کنن. ولی به این فکر کنین که به سمت کدوم جامعه دارین میرین، که با زور بی خانمان‌ها رو بیرون کنین، یا این که ما در کل میخواییم بریم به سمت جامعه ای که همه توش از حداقل ها برخوردار باشن. جامعه ها وقتی وحشی تر میشن میرن به اون سمتی که من خوشبخت باشم، بدبختانم یه جایی چال کنم دیده نشن، اقلیت ها رو یه جایی چال کنم دیده نشن چون دوستشون ندارم، اگرم دیدمشون یه انگ عجیب بهشون بزنم که اینا معتادن، این روزا موده که اینا شورشی هن، اینا نمیدونم یاقی هن، پس اینا رو چال کنیم دیده نشن. ولی شهر درست چنین شهری نیست. مثلا یه هفته قبل‌تر شورای شهر سان فرانسیسکو اعلام کرده که این ربات‌ها حق ندارن تو خیابون‌های سان فرانسیسکو راه برن، آدم‌ها رو خبر بدن به مرکزشون، چیزایی که دوست ندارن. هر روز راه رفتنشون رو $1,000 جریمه گذاشته. ولی ادعای SPCA هم اینه که کارمنداش نمیتونن به خاطر بی خانمان‌ها رفت و آمد کنن و درنچه مجبور جلوشون رو بگیره. اسم ربات‌ها K9ه، K9. خیلی هم بهش اکسل استیکر سگ و گربه و اینا چسبوندن که خیلی کیوت و فانی باشه. ولی چشم الکترونیک داره و اگر کسی رو ببینه که مشکوک به هوملس بودنه به مسئولین اطلاع میده. یه نکته دیگه اش اینه که اجاره چنین رباتی ساعتی $7 که پایین تر از حداقل حقوقیه که یک نگهبان انسانی میگیره. و خب تا حالا به اوبر، ماکروسافت، جونیپر و خیلی جای دیگه هم فروخته شده. آدما فعلا باهاش خوب نیستن، حتی در واقع مدفوع بهش پرت کردن، بهش لگد میزنن، سنسوراشو خراب میکنن و اینجور چیزا. ولی احتمالا کم کم نرم میشن، چاره نداریم. از حقوق انسانیمون باید تا جایی که میتونیم دفاع کنیم. تو خیلی از شهرهای خوبم این فشار میاد که در نهایت هوملسا آدمن. درسته که من ناراحتم از اینکه یکی هوملسه، ولی راه حلم نباید این باشه که هوملسه رو بیرون کنم از شهر، نذارم شب بخوابه، اذیتش کنم. در نهایت این آدم هست. در مورد دست فروش ها ما همینو میگیم، میگیم اوکی این که یک دست فروش ناراحت کننده است، تو مترو ممکنه جای منو بگیره، به من تنه بزنه، کاری بکنه که من دوست ندارم یا هر چیزی، ولی راه حل من چیه؟ بهش بگم حق نداره دست فروشی هم بکنه، تنها راه درآمدشه. یا باید بهش کار بهتر پیشنهاد بدم، یا براش مکانیزم درست کنم، یا یه کاری بکنم که هیچکی مجبوره، هیچکی هم دوست نداره کف خیابون بخوابه. درسته مثلا بعضی کشورهای بهتر قانونای اینجوری هم تصویب کردن که آدما حق ندارن موانعی نصب کنن که اجازه نده بی خانمان ها زندگی کنن. سینما آزادی رو من هر روز رد میشم، مثل قلمبه 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 کنارش نصب کردن اون قسمتی که توی وزرا میایین، یه سری سنگای قلمبه قلمبه رو زمین هست که ظاهرا برای قشنگیه، ولی در واقع کاربردش اینه که کسی نتونه اونجا بخوابه. کجا بخوابه؟ هیچ جا. حتی اگه بره خیلی از پارک‌های ما بین صندلی‌ها دسته گذاشتن که هم اشراق نتونن هم دیگر رو روش بغل کنن، هم بی خانمان رو نتونن روش بخوابن. بودنشون غمگینه، باعث شرمندگی ماست، ولی راه حلمون دفن کردنشون یه جایی که نبینیم نیست. در اماغو میپیچیم میریم قسمت آخر. دو قسمت آخر میخوام در مورد تلگرام حرف بزنم. قبلا که خب این بحث رو داشتیم که همه ایران رفتن به سمت تلگرام و اشکالات بسیار متنوعی داره، از جمله این که ما میریم به سمت همون هیئتی که بودیم. حالا من توی گروه دوچرخه سواری هستم، همه قانونه که باید زیر سوال بگن پاسخ در پی وی پرایوت مسیج، پی ام باید میبود، نمیم پی وی چیه، پرایوت گیرش چیه؟ دقیقا میشه همون سبک حوزوی هیئتی، یکی یه چیزی رو میدونه اون تو هست، هر سه روز یه بار یکی میاد میگه بهترین لینوکس چیه، پاسخ در پی وی. من برام بس بگم که بهترین لینوکس نداریم، یا اینکه بهش بگم که ساینتیفیک خیلی خوبه، یا بگم دبیان خیلی خوبه، یا هر چیزی. علم انباشت نمیشه، یه سری خدایگان هستن که میدونن که توقعی مثلا فلان به فلان مدل تایر میخوره یا نه. من برام بپرسم که من میخوام توقعی فلان رو بخرم با تایر این هماهنگ، پاسخ در پی وی. یکی میاد میگه بله. علم انباشت نمیشه، رو هم نمیریزه. دقیقاً یه هر آدمیه یا هر گروهیه در بهترین حالت با حواریون دورش، در حالی که همه باحالی این دنیا به این بود که من یه بار در مورد توقه مینوشتم تو وبلاگم، هر کسی توقه سرچ میکرد میرسید به وبلاگ من. ولی خب انواع سانسورهایی که تو ایران هست، سایتایی که فیلتر شد و همه چیزها، آدمها رو آورد به سمت تلگرام، اون هیئت‌هایی که تشکیل میشه دورش به شکل رندوم و ببینیم کی چی دوست داره، که خب نصفش هم سلام علیک و اخباری که فکر میکنم مهمه و خواص سیب زمینی و ایناست. دومیش اینه که سرچ نداره، که همین الان گفتم سرچ تو گروه داره، ولی فرضاً من الان میخوام برم سفر با دوچرخه، الان میخوام کشف کنم که فلان باگ تو لینوکس چجوریه، الان میخوام ببینم که آیا بهترین برنامه ضبط چیه، نمیتونم تو گوگل بزنم برنامه ضبط صدا و برسم با اوداسیتی، باید برم تو گروهی که پیداش میکنم تو لینوکس مثلا سرچ کنم اینم بوده، یا اینکه دوباره بپرسم یکی دوباره بگه. علم رشد نمیکنه. آدمهایی هستن که یه سطحی از سواد داریم، اینو به بقیه میگیم، خیلی اگه مهربون باشیم. بعدش هم که خیزش، اعتراضات سراسری، هرچی اسمش بود رو داشتیم. آدمها به خاطر فقرشون، نارضایتیشون و هر چیز دیگه‌ای که نمیتونستن هیچ جا بگنش، مجبور شدن بیان تو خیابون و اعتراضشون رو بگن. از اون ور گفتن تخریب اموال عمومی شد، که حالا معلوم نیست کی تخریب کرد و چقدر، و از اون ور اموال عمومی فلان میلیارد هاست که از کشور خارج میشه و میگن کش ندین یا سطلاش خاله، ولی به هر حال بعد دیگه زدن اینا رو همه رو فیلتر کردن و گفتن که دیدین خوابید، که خب ربطی هم نداشت به 20 خورده ای کشته و آدمایی که رفتن زندان کشته شدن و همه داستان های دیگه. ولی در نهایت تلگرام فیلتر شد. چند روز قبل مدعیان که باز شد، سرعتش خیلی خیلی عجیب کم شده. حتی منو میخواین داستانی داره. ولی تلگرام که فیلتر شده، کشمکشایی با دروف داشتن که حالا تلگرام رو درست کرده. اونم یه توییتی کرد و گفتش که به زودی تلگرام با بلاکچین برمیگرده و ما غیر قابل بلاک کردن خواهیم بود. ماجراش چیه؟ در واقع اینجا رو کلن آوردم برای اینکه در مورد بلاکچین و تلگرام حرف بزنم. تلگرام یه وایت پیپر منتشر کرد، 130 خوردهی صفحه بود و توش توضیح داد که تکنولوژیه که میخواد بیاره چیه. متاسفانه تکنولوژی که میاره به درد ما نمیخوره، حداقل در بحث آنتی فیلتر و اینا به درد ما نمیخوره، ولی کارش جالبه. چند تا تیکه داره. میگه من یه شبکه درست میکنم به اسم TON تون که میشه تلگرام اوپن نتورک، که در واقع یه بلاکچین با قابلیت‌های پیشرفته تر از چیزهایی که قبلا بوده. منظورش در واقع نسل سوم شاید بتونیم بگیم تو بلاکچین هست، یه جایی همینو اشاره میکنه تا حدی. بعد از بیتکوین اتر اومد. اتر یه فیچرهایی داشت مثلا اینکه قراردادهای هوشمند داشت. این میگه من از اونم پیشتر خواهم رفت. برای شروع تو این بلاکچینش، بلاکچین در واقع پول داخل تلگرام هم داره. شماره دوستان فکر کنم قبلی بلاکچین بودیم، 72 میشه این 9 اون 8 تا 77 لا بود. بلاکچین رو دقیقتر اونجا توضیح میدم. برای شروع میگه من ICO دارم که میشه Initial Coin Offering. من اگه میخوام یه چیزی رو راه بندازم باید اولش یه سری آدم بیارم توش. در نتیجه میگن که من قراره یه پولی راه بندازم، قبل از اینی که عموم بتونن این پولو به دست بیارن شما بیاین یه پولی بدین، یه سهمی بخرین. دقیقا مثلا سهام اولیه فروختن. توش آدم‌های پولدار یا حالا سازمان‌ها یا آدم‌های نزدیک به خود دروف میتونن بیان پول بدن و سکه بخرن. بعد از یه مدت میگه اوکی حالا بقیه هم میتونن سکه داشته باشن. در چون سکه ارزشش شروع می‌کنه بالا پایین رفتن. برنامه میگه الان در حدود 170 میلیون کاربر داره و اتفاقا کامیونیتی که بلاکچین استفاده میکنه یا به طور خاص در تو کریپتوکرنسی هاست، رمز پولها، رمز ارزها، پول نه رمز ارز بهتره، توی کریپتوکرنسی هاست اتفاقا خیلی هاشون تو تلگرام هست. در نتیجه معتقده که حدس میزنه که این آدم ها خیلی زود جذب کریپتوکرنسی یا رمز ارز خود تلگرام هم خواهند شد. اگر راش بنازه در واقع شما یه پولی توی تلگرام دارین که بهش میگه گرام و سکه هاش رو میتونین دست به دست کنین. مثلا من میتونم ته پست رادیو گیکم بذارم که اگه شما از این خوشتون اومد 1000 گرام به من بدید. یه پولی هی میاد تو حساب من که این خودش یه بلاکچینه. بلاکچین میدونین در واقع دیتاییه که بین همه شیر شده و ما میتونیم در واقع یه جور صورتی از تمام انتقالات پوله. تلگرام میگه من کنار این بلاکچینه یه مرکزیت هم دارم، یعنی میدونه که کی چقدر پول داره، یه چیزی بین بلاکچین و پول مرکزیه. در این حال میگه بلاکچین من میتونه شاخه شاخه بشه. اگر یهو دیدم شبکه یه تیکش قطع شد یا خیلی بلاکچین بزرگ شد یا کند شد یا هرچی، بلاکچین جدا میشه، یه بلاکچین جدا بالا میره، یه بلاکچین جدا تو اون تیکه که فیلتره میره. اینا هر وقت از طریق هر کدوم از نوداشون با هم وصل شدن احتمالا شروع میکنن تبادل اطلاعات کردن. اینه که در واقع دوروف میگه قابل فیلتر نیست، ولی قابل فیلتر هست.
از آب گذشتم، بوی ماهی مرده میدم. از کلمه های مرده گذشتم، بوی سوگه جمله میدم. تو که چشمات بازه واسه دیدن من، نگام کن بو اغده میدم. من میونه دوده میونه گلوم، عمریه بوی صرفه میدم. از این همه پاسخ گذشتم، بوی اون که میپرسه میدم. خوب نگام کن، من یه صدا بیرون زده از شهر سکون، شهر خستگی پنجه پا. من یه قلب بیرون از بدن، بوی سینه های چر خورده میدم. من اون توفان خست بوی برگای دل مرده میدم. ایستادن مرگ منه، بوی رفتن توی جمله میدم. این منم، نگار تو، زخمی مداد تو. توی همه آبای دنیا دنبال کشتی نگاه تو. گفتی نگار این توی باد، این منم توفان صدای تو. دنبال رهاییم تو نرفته های تو.
اینی که دروف میگه این قابل فیلتر نیست، مال اینه که اگر یه تیکش از یه تیکه دیگه جدا شد، مثلا ایران زد سرور مرکزی حسابهای پول رو فیلتر کرد، این بلاکچین تو ایران ادامه پیدا میکنه و یه جایی وصل میشه به بلاکچین اصلی و دیتاشو منتقل میکنه. ولی اگر ایشون دستشون رو دکمه فیلتر گذاشتن و ارتباط پروتکلی اینها رو با هم قطع کردن چی؟ یعنی یه وقتی هست من میگم که اوکی تلفن ایران به آمریکا قطعه، حالا هر کی زنگ بزنه به بغلیش بگه یه جایی بالاخره تلفن یکی وصله به آمریکا خبر رو میرسونه. یه وقتی هست میگن کلا تلفن رو تو ایران قطع کردن، دو نفر با هم نمیتونن تلفن بزنن. خب معلومه که سیستم کار نمیکنه، چون کل اون بلاکچین رو میتونه غیر فعال کنه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که مشکل فیلترینگ ما رو حل نمیکنه. همونجوری که گفتم نه این حل میکنه، نه گفتم توی دونه ویدیوی خیلی کوتاه اینستاگرامم گفتم، نه این حل میکنه نه اینترنت های ماهواره. اینترنت ماهواره ای سرعتش خیلی کمه، بسیار گرونه و فعلا چیزی که بهش میگن اینترنت ماهواره ای خیلی یک طرف است، مثل پروژه توشه میتونه برای شما یه سری دیتا بفرسته و شما بگیرینش، نمیتونین باش برین اینترنت رو بچرخین یا چت کنین، میتونین یه سری دیتا دانلود کنین فقط. دیتا ها هم اونا میگن چی باید بیاد، یا در حد اکثر شما ریکوست کنین که من فلان چیزم میخوام اگه اپروف کردن بیاد. برگردیم بس اصلی من، بس اصلی من البته خلاصش اینه که هیچ کسی اینترنت رو برای شما آزاد نمیکنه تا وقتی خودتون اینترنت رو پس نگیرید. امیدوارم که حکومت انقدر عاقل باشه که پس گرفتن اینترنت رو منوط به وجود خودش نکنه. شایعات میگن که احتمالاً تلگرام دنبال حدود 500 میلیون دلار درآمد از فروش اولیه‌شه. یعنی ایده‌اش اینه که اون ICO اینیشیال کوین آفرینگ که گفتم، هر کسی حداقل با 20 میلیون دلار بیاد و یه مقداری سکه بخره. ارزش کل سکه ها در نهایت انتظار میره یه چیزی بین 3 تا 5 میلیارد دلار باشه. این اتفاق احتمالاً حدود 8 میفته و احتمالاً بزرگترین ICO تاریخ میشه. کاربردهاش رو هم که گفتیم دیگه، در واقع من میتونم به شما سکه تلگرامی بفرستم و این سکه تلگرامی در جهان ارزش داره. پولی مستقل از دولت ها میشه. خیلی هم اتفاق عجیبیه این ماجرا. حتی من میتونم به شما بگم اوکی لپتاپو برای من بفرست، من به جای اینکه کارت به کارت کنم برات 4 تا پول تلگرامی میفرستم. چون 4 تا پول تلگرامی میاد تو حساب من، من بعدا میتونم اینو بدم به یکی به جاش دلار بگیرم، ریال بگیرم یا خرجش کنم پیتزا بخرم. در واقع یه پولی دارن میدن که از دولت‌ها جداست. ایده خیلی جدیه. بیت کوین این بود که گرفت. و در نهایت هم مدعی شده 2 به توان 92 تا بلاکچین ممکن میشه که واقعا دیگه زیادیه. و تو وایت پیپرش هم آقا 4 تا بخشو گفته دیگه. همون چیزی که گفتم، اولا گفته TON یا همون تون تلگرام اوپن نتورک سرویسه که یه پلتفرم ترد پارتیه که هر جور اپی بتونه غیر متمرکز کار کنه یا قراردادهای هوشمند داشته باشه. تون DNS رو داره که الان مثلا حساب بیت کوینی استرینگ خیلی سختیه. مدعی شده که با این تون DNS میتونه اونها رو به اسم آدم تبدیل کنه یا به اسم نود شبکه ها اسمای درستابی بده. تون پیمنت رو داره که پلتفرم انتقال پوله، چه بین آدم ها چه بین ربات ها. یعنی من میتونم بگم که اگر مثلا 10,000 تا اتفاق فلان افتاد اتوماتیک انقدر پول منتقل کن به فلان چیز. و تون بلاکچین هم داره که ازش حرف زدیم، میتونه تو سطح گسترده‌تر حساب ها رو نگه داره، ولی در نهایت یه سیستم مرکزی هم احتمالاً کنارش خواهد بود. حداقل برداشت من از متنشون این بود. یه نکته دیگر هم حل کرده، به جای پروف آف ورک گفته که از پروف آف استیک استفاده میکنه و اینجوری میتونه به حدود 1,000,000 تراکنش در ثانیه برسه. و البته یادمون باشه که 4% کل سکه ها به تیم توسعه تلگرام میرسه. این پرسیدین تلگرام از کجا پول در میاره؟ قرار از اینجا در بیاره. در واقع شما وقتی 160,000,000 170,000,000 مشتری دارین، هر کاری بکنین توش یه پولی در میاد. و حدود 52% کل سکه ها رو هم خوشبختانه گفته دست خودم نگه میدارم که هیچ وقت هیچ گروهی نتونه بیشتر از نصف سکه ها دستش باشه و دستکاری های هات بکنه. انتظار میده تا اواخر 2018، یعنی یه چیزی حدود 10 ماه دیگه، ما بتونیم ولتا یا همون کیف پولامون رو بسازیم و پول تلگرامی جا به جا کنیم. اینم بگم که البته دروفا در واقع دو تا آدمن، دو تا برادرن. قبلا هم توی یه سایت کار کردن، سایت رو راه انداختن که در واقع شد همون فیسبوک تو روسیه. اما بعدها با فشار آدم‌های متصل به پوتین مجبور شدن خیلی ارزان‌تر از قیمت اصلی بفروشنش و تقریبا از روسیه در برن. دروف ما با 300 میلیون دلار پول فروش اون و 2000 تا بیت کوین خارج شد. چی خرید؟ اگه ماهواره نگاه کنین، پاسپورت سنت کیتس رو خرید. که یک کشور خیلی کوچولوی خیلی درپیته که نیشکر میکاشته، بعدم پولش تموم شده چون دیگه نیشکر تجارتش مهم نیست، گفته ما پاسپورت میفروشیم چون جزء اتحادیه اروپا این، پاسپورت میفروشیم، شما حتی بدون اینکه برین سنت کیتس میتونین پول بدین پاسپورت سنت کیتس بخرید و با پولی که میگیره از شما بهتون پاسپورت میده، حقوق میده به بازنشسته‌های صنعت نیشکرش تا تموم بشه احتمالاً. ایده بامزه‌ای بود. الان تقریبا تو دبی زندگی میکنه، گاهی میره روسیه، لندن هم میره. اگر هم دارین فکر میکنین که ما هم بریم پاسپورت بخریم، بعد بهتون میگن پاسپورت سنت کیتستون مینویسن که شما یک ایرانی هستین که پاسپورت سنت کیتس دارین. وقتی میرین تو مرز هر کشوری یا روی نگاهی به شما میکنه که خب برای چی این پاسپورت رو داری؟ چرا پول دادی پاسپورت خریدی؟ اگر شما دروف نباشین با 300 میلیون دلار و 2000 تا بیت کوین، ممکنه که به شما بگن نه، به نظر من شما مشکوک این کسی که با پاسپورت سنکیت سفر میکنه، یعنی اینکه نمیخواد با پاسپورت اصلی سفر کنه. حالا شما بیا قسم آقایه بخور که پاسپورت اصلی ما یکی از بی اعتبارترین پاسپورت های جهانه، به جان شما اگه باور کنید. خلاصه این ماجرای دروف بود. بعد نیست یه نگاهی هم به ویچت بندازیم، یه موضوع کوچولو گوش بدین تا من در مورد ویچت هم حرف
بزن. هشتگ زندگی با تو، برقص و هر جا که عشقت باشو، این دنیا مال من و توی پس لذت ببر از خواب دم صبح تم، بزن قدش بخم بدش، بزن هر چی که دوست دارن دگن همه، با تو هر کاری جلو میره، ببین با تو زندگی قشنگتره، اینقدر بخند که ابرا ببارن، مقصد جایی که غم ها نباشن، این زندگی بهتر از این ناز که سختیش من تو رو از خود درارن، اینقدر بخند که ابرا ببارن، مقصد جایی که غم ها نباشن، این زندگی بهتر از این ناز که سختیش من تو رو از خود درارن.
از این بود که درست سر اون فیلتر شدن تلگرام اعلام شد که ویچت آنتی فیلتر شد. ویچت یادتونه یه سیستم چت مثل همین تلگرام و بقیه دوستاش بود که چینی بود، و بعد از اینه که وایبر فکر کنم فیلتر شد، آدم ها سویت کردن به ویچت. ویچت یه فیچر داشت که گوشی رو میگرفتین دستتون شیک میکردین، میلرزوندین و میگفتین من یه پسرم که میخوام یه دختر ببینم. اگر همون لحظه یه دختری هم داشت شیک میکرد، شما رو با هم وصل میکرد که با هم چت کنید، یا اینکه میگفتید من میخوام اینم اطرافم کیا حوصله دارن با یه جنس مخالف مثلا چت کنن. در نتیجه میگفت شما میگفت که اتفاقا یه دختری از 100 متر اونورتر که اونم دوست داره با شما چت کنه. به همین خاطر گفتن ویچت برای اخلاقیات ما مضره و فیلترش کردن برامون. حالا ویچت توی چین خیلی پیشرفته، تقریبا همون کاری که ما با تلگرام تو ایران میکنیم رو اونها هم تو ویچت تو چین میکنن، ولی خب مسنجر چینیه توی چین. شما اگر تو ویچت بخواین فکر کنم بیشتر از 5000 تا آدم توی یک کانال داشته باشین، باید برین مجوز بگیرین، به ویچت بگین من میخوام بیشتر از 5000 تا بکنم، اونا چک میکنن، بعد مدرک بفرستین و اینجور چیزا. اونا مطمئنا با برادرای چین یا خواهرای تو چین نمیدونم اونجا چه جوریه تفس جنسیتشون، اینجور کاراشون چک میکنن و در نهایت بهتون مجوز میدن یا نمیدن، یا اینکه هر جا میتونن بدونن که شما از کجا دارین واسه میشین، چه جوری واسه میشین، چی گفتین، فلان چیزو از تو کانالتون پاک کنن و این داستان ها. ویچت الان اتفاقا پلتفرم انتقال پول هم داره، همون فیچر دوستیابیش هم داره. حالا اینکه با وجود انتقال پول، چون ممکنه خود تلگرام رو به خاطر امکان انتقال پول حذف کنن، چون بانک مرکزی معتقد پول فقط دست من باید باشه، کسی نمیتونه به جز من پول رد و بدل کنه. در نتیجه اصلا بعید نیستش که تلگرام به این خاطر فیلتر بشه، ولی اینکه ویچت با فیچر دوستیابی جنس مخالف، پیدا کردن دختری که همین الان میخواد با یکی آشنا بشه توسط یک پسر، یعنی پیدا شدن این توسط پسر یا حالا برعکس یا هر جوری دوست دارین، یا من پسرم میگم میخوام پسر پیدا کنم، با همه این فیچرها بعد از رفع فیلتر تلگرام باز میشه تو ایران و مال دوست و برادر و همکیش ما چین هستش که وقتی میاماریا رو میکشه هیچکی نباید صداش در بیاد، با این که اونا مسلمونن ولی اصلا ما نباید خبرشو بگیم، یه خورده نچسبه. خوشبختانه فعلا تلگرام بازه و ما معتقدیم که همه باید باز باشن، انتخاب کنند و انتخاب کنند که از چی استفاده کنند. بخش آخر رو تموم میکنیم، میریم تبریک‌ها و تقبیح‌های خیلی طولانی. تبریک تقبیح اول همیشگی و دائمیمون برای سانسور چیه؟ که از همیشه بیبتر هر چی به دستش میرسه رو داره سانسور میکنه. امروز جابینجا فیلتر شد، قبلش تلگرام، اینستاگرام و صوتی های پی در پی دوستان که یه خورده ازشون حرف زدیم. ابراز خوشحالی داریم از آزادی آرش زاد، از یکی از آدم های شریفی حرف میزنم که تو وبلاگستان فارسی بود، یه کلمه زحمت کشید، نفهمیدیم چرا گرفتنش، چرا بهش گیر دادن و بقیه چیزها. ما معتقدیم که هر کس حق داره عقیده آزاد داشته باشه، حق داره عقیدهش رو تبلیغ کنه، حق داره دین، گرایش، هر چیز دیگه ای هم داشته باشه داشته باشه. ناراحتیم از این که این همه آدم خوب از پوینده تا مختاری مصله شدن، راهی اون دنیا شدن، و ابراز ناراحتی از کشوری که آدمهاش از زور خفقان و گرسنگی باید حرفشون رو با فریاد توی خیابون بزنن و بمیرن. تسلیت داریم به هممون که آدم همون میمیرن، توی نفتکش، توی جاده ها، توی پلاسکو، هر جایی، از آلودگی و هر چیزی که میتونه آدم بکشه اینجا آدم میکشه. هر چیزی که نمیتونه آدم بکشه اینجا آدم میکشه، مثلا تو بازداشت میمیرن. تسلیت داریم به تلگرام، به معنی اون سیستم قدیمیست. برنامه تلگرام یه سیستمی بود که میتونستیم تکست بفرستیم از یه جایی به یه جایی، یه جور نامه خیلی 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 سریع و خیلی 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 کوتاه بود که کلمه ی پول میگرفتن. آدم ها که میخواستن تلگرام بزنن سعی میکردن کلمه هاشون رو کم کنن، مثلا من شام میام، منش که نیازی نبود، و چونه میزدن که شام پخت یه کلمه است، بینش دش میذاشتن یعنی یه کلمه است. خلاصه بلژیک تلگرامش رو حذف کرد. ماجرای زیادی داشتیم دیگه. عربستان بعد از مبارزات طولانی زنها حق رانندگی پیدا کردن، یک عالم از شاهزاده های فاسدش دستگیر شدن و ما هنوز ظریفمون رو داریم که پارسال متلک گفت به عربستان که زنان شما حتی حق رانندگی ندارن و الان اونا دارن این کار رو میکنن. اصلاحات یعنی این که امسال از پارسال بهتر باشیم. امیدوارم که حداقل سال بعد از امسال بهتر باشیم. امسال ما که واقعا از 10 سال پیشمون بهتر نیست. موسیقیایی که انتخاب کردیم انتخاب نشدن هنوز. من فقط میدونم که از طوفان چیزی رو پخش خواهم کرد و اون ترانه خوب شیرازی رو تا میکس ببینم چی میشه. امیدوارم که فاصله رادیو گیکا رو کم کنم که این شکلی نشه. یه نگاه سریع بندازم ببینم چیزی نبوده که باید گفته میشده و بعد بریم سراغ زندگی. اوه آره، قرار شد از پقیس ها شخصی تشکر کنیم که رادیو گیک رو گوش میده. از آرش میلانی نقل قول کنیم که نوشته آقا درسته تو کشور خبر خوش کم داریم این روزا، ولی ما که میدونیم درد اجباریه ولی رنج کشیدن اختیاریه تا یه حدی. گفته امیدمون رو حفظ کنیم. ما هم همیشه میگم یکی از چیزهای مهم ما اینه که بخندیم، چون که خندیدن و لبخند بهترین اسلحه‌ای که ما داریم و اتفاقا بیشترین تلاش کسایی که ما رو دوست ندارن اینه که کاری کنن که نخندیم. شاد باشین. از چنل بی تشکر میکنیم و روز کلاه رو به خودمون و دارکوبا تبریک میکنیم. آخرین کلاه هم من اونجا کادو گرفتم.
دنیای من کومیکه، انتها کوچیکه، سریال رومانتیکه و سنت روباتیکه. تفریح من تخریب تن، افکار من نوش بدن، امروز من بی حاصل، فردای من تاریکه، دارم جدال زندگی ناساز، حق مسلم من قانونای فیزیکه. آینده زیره رونده میره، همیشه دیره، همیشه خیره. Yeah. هستیم که تراژیک تسلیم ترافیک و رنگ خوش ماتی که خوشبختیمون روزی که مارکم تک بوتی که دندم اوتوماتی که